باشه، چیزی که ما علاقه من تصدیق این هستش که روی جهت اند دیفیوژن پایین باشه و روی جهت دی دیفیوژن بالا باشه. فقط اند جهت گرادیان هست، دوست نداریم که جایی که لبه هست انتشار صورت بگیره و لبه رو تخریب کنیم، و در جهت تی و احوال میخواییم نود رو کم کنیم، اونجا خوب هستش که گرادیان بالا باشه. خب دقیق بفرمایید کاری که پیشنهاد شده این هستش که ما بیاییم ماتریس دی رو، یعنی دی رو این دفعه دیگه اسکالر در نظر نمیدیم، دی رو این دفعه یک ماتریس در نظر میدیم، فقط یادمون باشه که این ماتریس چه خصوصیاتی داشت. این ماتریس پازیتیو دفینیت بود، معین مثبت بود، و این ماتریس متقارن بود. من حالا این یادآوری کنم، شاید خیلی دوستان بدونم، من این حالا یادآوریش هم ماتریس های پازیتیو دفینیت یعنی معین مثبت و متقارن دو تا خاصیت در واقع ازشون ما میخوایم استفاده کنیم و نتیجه میشه این هستش که مقادیر ویژه شون چی هست؟ مثبت هست. بردار ویژه هاشون چی؟ متعامل یا ارتوگونال هستن. پس این رو تو ذهنمون رو داشته باشیم، چون ماتریس دی ماتریس معین مثبت هست، ما مسئله رو به جای اینکه بگیم دی رو مستقیم بیسازیم، میام چیکار میکنیم؟ میان مقادیر ویژه و بردارهای ویژه رو در واقع میسازیم. خب و در واقع در جهت انبتی انتشارهای مختلف بود. من برای انتخاب این ماتریس دی پیشنهادات به این ترتیب میکنم: اگر نون یک بردار ویژه جهت N باشه، یعنی من نو یک رو بردار ویژه جهت N باشه، این رو موازی گرادیان U بگیرم، نو دو رو عمود بر گرادیان U، این N من هست، این خیلی انتخاب طبیعیه دیگه. چرا؟ خودمون میخواییم در واقع در این دو تا جهت انتشار داشته باشیم، یعنی من انتشارا رو محدود بکنم به همین دو تا جهت، یکی موازی گرادیانی و یکی عمود بر گرادیان این موازی گرادیانی. خب لامده ها رو شدون انتخاب کنیم، لامده این جهت رو مثلا بگیریم لامده یک، اینو بگیریم دقیقا تابعه چی؟ گرادیان، یعنی مقدار بردار ویژه رو بگیریم تابعه گرادیان. چون حالا من رو توضیح این رو جنیستم برای تکلیم کنم مقدار ویژه ها چه ارتباطی دارم. لاندا دو هم اصولا ثابت در نظرش میگیم، لاندا دو رو هم ثابت. حالا ممکنه بفرمید که حالا اون اینو چی معقوله که در اون جهت ها بگیریم، مقادیر ویژه رو شده بگیریم. این مسئله برمیگرده به این که یه ماتریس معین مثبت خودش که ارتباطی با مقادیر ویژه و بردار ویژه هاش داره، اگه من اون ارتباط رو بیان کنم وقتی این انتخاب هم دلیلش مشخص میشه. دقیق بفرمایید خیلی ساده ما برای کیس خودمون که دو بعدی هست فعلا صحبت میکنیم دیگه. ماتریس دو بعدی ما که پازیتیو دفینیت هست و متقارن هست، یه بودی مقدار ویژه و بردار ویژهشون شرایط رو داره، شما میدونید اینا رو میشه این گونه نمایش داد. یعنی حالا تحمل ساده داری ماتریس معین مثبت رو میتونید اینجوری بست بدید، بر حسب مواد ویژه‌اش بود که در توجه به بلاندای بلاندادو حتما چی هم؟ مثبت هم نوی کنودون متعامل هستن. و اون نگاه کنید اون نوی یک در نوی یک ترانسپوز ماتریس ها ضرب داخلی نیست، چون نوی یک دو یک دو در یکه، نوی یک ترانسپوز یک در دوه، حاصل کنن می شود چی؟ دو در. الان ما رو متوجه میشید که اثر معادل آن ایلاندا یک اثر معادل ویژه چی هست؟ یعنی دی اگر تجزیه بشه این دوتا معلفه، لاندا یک قدرت در جهت نوی یک رو داره نشون میده، لاندا دو قدرت در جهت قدرت انتشار در جهت نو دو رو داره نشون میده و به این ترتیب هستش که من این دوتا رو تفکیک کردم. یعنی من در دو جهت اصلی دارم انتشار انجام میدم، در یک انتشار متناسب با گرادیان که اگه گرادیان بزرگ بود نمیذارم انتشار صورت بگیره، در دیگری انتشار ثابت که انتشار ثابت رو میذارم انجام بشه. پس این حالا میشه یه مسئله که دیگه این مسئله ایزوتروپیک نیست، اصطلاحا انیزوتروپیک هست. چرا؟ چون من دیگه دیه اسکالر ندارم. چی دارم؟ دیه تنسور یا ماتریسی دارم. در هر منطقه انتشار متناسب با شرایط عوض می‌کنه، در زاویه به زاویه هم انتشار متفاوت دارم. و در واقع میشه اینجوری ماتریس دی رو ساخت. بزن
انتشار
ببینید اگر لبه قوی باشه نه، چون ببینید من تو هر منطقه میرم گرادیان یو رو حساب میکنم، درست شد؟ یه جای گرادیان یو ضعیفه، یه جای گرادیان یو قویه. من اگر تو منطقه هموار باشم گرادیان یو رو که میشه حساب کرد، درسته؟ گرادیان یو رو من حساب میکنم ولی گرادیان یو خیلی ضعیفه. مثلا فقط همه چیزی که ازش در میاد مثلا مؤلف های ناشی از نویزه، برای ما که خبر نداریم لبه کجا هست. ما کلن فقط این شرط رو بزنیم که لاندا یک جهت گرادیانی رو متناسب با قدرت گرادیان باشه، قدرت گرادیان زیاد شد و وقت رو کم کنیم در جهت انتشارش. معمولا حالا متناسب با کاری که قبلا هم زیاد دیده بودیم، خیلی وقتا به جای این گرادیانی رو من تو همه این ها با یه رنگ دیگه این رنگ آب اصلاح انجام میدم که تفاوتاش راحت قابل لمس باشه. چی رو جایی بازو میکنیم؟ جوزی بری سیگما به درمان چه نسخه یه از جورو؟ نسخه یه لوپس شده یه گوزش. این فقط به خاطر مسئله چه همون قصه که قبل از صحبت کرد اوایل الگوریتم یو خیلی نویزیه و تخمینی که از گرادیان یو داریم خیلی تخمین خوبی نیست، به شدت به نویز وابسته است، لبه ها رو نشون نمیده. بنابراین خوبه که اول فیلتر هموارساز روش بزنیم بعد گرادیان رو استخراج نمیده. دقت کنید اگر این کار رو کردیم دیگه این برداری که در اومد نوی کنویو همجهتی با گرادیان یو نیست، چون وقتی شما اینا رو در فیلتر میکنید دیگه همجهت با گرادیان یو سیگمایی که دوتا کامل با هم فرق داره. یه تکنیکی هستش که تکنیک این تکنیک شده در واقع توی از کارهایی که انجام شده توی این دیگه میشه انیزوتروپیک فیلتر، اینو توجه داشته باشید. انیزوتروپیک نان لینیر فیلتر به خاطر اینکه غیر خطیه، چون ترمی که اون داخله گرادیان یو نه گرادیان اف. انیزوتروپیک به خاطر اینکه ما ماتریس دی گذاشتیم و دیگه اسکالر نیست، جهت به جهت متعلق. خب این در واقع یک از روش‌هایی هستش که توسعه داده شد. اگه سوالی نکته هست بفرمایید. پس به نظر میسه تونستیم یه راه حل خوب پیدا کنیم برای مسئله. راه حل های دیگه ای هم پیشنهاد شده. من همین راه حل ها رو با یه راه حل دیگر هم توضیح بعد برشن های مختلف رو اگر این ماتریس رو در نظر بگیریم با یه مقدم، این راه حل دوم است. راه حل بحث رو میشه راه حل دوم. اگر این ماتریس رو در نظر بگیریم، گرادیان یو در گرادیان یو ترانسپوز، این در واقع اسمشو بذاریم یه ماتریس دی اس تار، این عبارت اینه دیگه. اشون دادمش که کار سختی نیست، چون گرادیان جو کنش چیه؟ روی ایکس یو وای چون دقت کنید این رو در ترانسپوز خودی زرد کنید میشه این دیگه. خب این هم با عنوان یه تمرین خیلی تمرین ساده هست. شما این هم برای همون جزام تمرین شما مواد ویژه و بردارهای ویژه این رو به دست بیارید که من نتیجه‌اش رو می‌نویسم. نکته جالبی داره این ماتریس. این ماتریس بردار ویژه هاش یکی موازی گرادیان یوه، یکی عمود بر گرادیان یوه. بردار ویژه هاش و مقدار ویژه هاش این متناظر نیست. یکیش اندازه گرادیان یوه به توان دو هاش این یکی لامده شده چگونه از این استفاده میکنیم و باید شهر من فقط بگم این چی شد. ببینید این کل این قبلی هم قبلیه دیگه. این از چه جنسیه؟ ماتریسه. این ماتریسه، این دی استار. فقط من به جای خود یو رو جایگزین کنم چی رو جایگزین کردم؟ یوسیف ما یعنی نسخه هموار شده را شده بازیم.
یه گامه یعنی تو
بگرد شما دوباره حالا موقعی که این مانسس رو حساب کردید یه هموارسازی دیگر معمولت انجام میدن کیل با یه کرنل کیزی رو نویز شد که اینم گوسیه با یه کرنل دیگه ای. یعنی مثل اینکه دو مرحله در این فیلتر انجام میدید، یه مرحله قبل از گرادیان گرفتن که همون یو سیگما هست، یه مرحله بعد از گرادیان. فقط ممکنه یه سوال اینجا تو ذهن باشه، اونم این هستش که یه کرنل با این ماتریس که کاموار میشه نتیجهش چی میشه؟ ما بس خودمون اونجوری تعریف میکنیم، با تک تک مؤلفه‌هاش کاموار میشه. این چند در چنده؟ دو در دو. یعنی چند تا مؤلفه داره؟ چهار تا مؤلفه. این کرنله میاد با این مؤلفه کاموار میشه، با این کاموار میشه، با این کاموار میشه و با این هم کاموار میشه. حالا یه چند چیزی مسلمن بردادیش افرادادیشاش چه خواهد بود؟ باز هم نومیه یک عمود بر نومدو هست، چون این تغییر در اون قصه ایجاد نکرده، ولی دیگه نومیه یک موازی گرادیان یو نیست، بخواد دیگه ما همه چیز رو به هم زدیم دیگه، یو رو با یه گوسی کاموارف کردیم، بعد تازه آخر سر حاصل این ضرب ها رو با یه گوسی دیگه کاموار. ولی بالاخره این خاصیت ماتریس باقی مونده، دوباره رو یک عمود بر رو دو هست، ولی هم جهت گرادیان یو نیست و مثلا مبادر ویژه ای دارد، مثلا رو یک رو دو ای دارد که رو یک مثلا بزرگتر از رو دو، بزرگتر از مساوی سه. میونیک و میوندو بردار ویژه های این ماتریس، یعنی در واقع این ماتریسه، این ماتریسی که ما به دست آوردیم خونه به خونه، یعنی در واقع درایه به درایه با یک کرنل کاموار بشکنیم که مثل که یه هموارسازی مجددی هست. این نو یک و نو دو و نو یک و نو دو به ترتیب بردار ویژه ها و مقدار ویژه های این ماتریس جدید هست. و این در هر منطقه حساب میشه. حالا چه استفاده ای از این میکنیم؟ استفاده ای که میکنیم این گونه هست، به معادل دیفرانسیل جدید رو تشکیل میدیم، چون به این برودتی مثل به صورت های محبوب دیورژانسه. ببینید ما گفتیم که این یه پایه‌ای برای ساختن دی خود دی نیست، به خاطر اینکه اینجا دیدیم مبادی ویژه‌هاش رو دار وضعیتش متفاوت بود. اینجا چرا مثل این نوشتن؟ نوشتن دی جی سیگور. اینو به چه خاطر نوشتن؟ به خاطر اینکه این جی خودش تابع چیه؟ گرادیان یو سیگما. چون نگاه کردن من جی رو چی می‌سازم؟ این فقط واسه تاکید بیشتر که بدونیم جی زیر نویس رو تابع گرادیان یو سیگما هست. دی یه ماتریس دی باید بسازم که از روی این جی ساخته میشه. این بخواد حالا بعد ببینیم چگونه میسازیم، اینو باید با هم بیشتر در موردش صحبت کنیم. خب چیش مطلوبه چیش مطلوب نیست، دقیق بفرمایید. این جیه فعلا بیاد از این نسخه بگذاریم، من بحث رو این میکنم بعد تمیمش میدم به این. این چیش مطلوب هست چیش مطلوب نیست؟ بخشش که مطلوب هست برای ما اینه که بردار ویژاش یکی جهت گرادیان یوه، یکیش جهت عمود بر گرادیان یوه، این مطلوبه برای ما. کدوم بخشش مطلوب نیست؟ بردار ویژه های متناظرشون. ما این بردار ویژه قدرت انتشار در اون جهت را در دلشون میده. حالا این بحث همینجا تأمین پیدا میکنه.
خب من اینو که با این ساختن دوباره این نوعی کنوزوی این درسته که این گرادیان یو نیست بلکه با گرادیان یو سیگما برابره، این همون به سه قبلی نوعی کنوزوش خوبه، با اینا مشکل نداریم. یعنی وقتی از اون جی رو میخوایم دی رو بسازم، صورت مسئله من اینه که چگونه از اون جی رو دی رو بسازم دیگه. نوعی کنوزوش خوبه، فقط چی ندارن؟ لاندا یک لاندا دوش چگونه باید بسازم. چیزی که مسلم هست این هستش که من باید یه کاری بکنم که لاندا یکم یعنی اون ماتریس دی، ماتریس دی مقادیر ویژه‌اش یه جوری باشه که متناسب معکوس لاندا یک و لاندا دو باشه دیگه، یا میو یک و میو دو باشه. اینجوری باید بسازم دیگه. چرا؟ ببینید این در این جهت لاندا یکش متناسب مستقیم با گرادیان به این علاقمند نیستیم، به عکسش علاقمندیم. این جهت چیه؟ ثابته ولی به صفرش هم علاقمند نیستیم، به خاطر اینکه صفره یعنی هیچ انتشاری صورت نگیره، ما به اینم علاقمند نیستیم. ولی اینو میتونیم تبدیل بشی کنیم عدد ثابت. روی زمین هم کارهای زیادی انجام شده. من یکی دو نمونهش رو می‌نویسم با هم وقت بررسی می‌کنیم ببینیم آیا این تو این کارهای نکاتی رو گفتیم رعایت شده یا خیر. مثلا اسم یکی رو می‌ذاریم لاندا یک هت. لاندا یک هت من توضیح بدم چیه. لاندا یک هت مقدار ویژه‌های این ماتریس دی جدیده که قراره بسازیمش. از این ماتریس دی جدید نو یک و نو دوش رو داریم، از اینجا در بیاریم لاندا یک چه بکنم؟ این لاندا یکی که پیشنهاد شده این بوده. این من نتیجه یکی دوتا کار رو دارم میگم فقط، وگرنه این اعداد ثابت و غیره خیلی دقیقه. پس من اومدن این ماتریس جلو رو تشکیل دادم، در هر منطقه یه نوعی یک داره، یه نوعی داره، دو تا بردار میشه داره، دو تا مقدار میشه داره. تو این مقدار میشه ها بزرگتر از هم حالا ممکنه مساوی صفر هم یکیشون بشه یا هر دو شون. این من چه گوله چه کار کرده؟ این لانا دو حت رو میگیرم یک، یعنی این چیزی که اینجا صفر بودن اینجا در اثر فیلتر کردن شاید دیگه صفر نمیشه، ولی متناظری اینی که صفر بودن تبدیل به چی میکنن؟ یه عدد ثابت. یعنی در جهت عمود بر گرادیان و در نواحی هموار یه دیفیوژن ثابت. این طرف چیکار کرده؟ اومده لاندا یک حد رو گرفته. این دفعه رو باید ببینیم تناسب رو چگونه رعایت کرد. گفته که اگه میو یک صفر بود یعنی چی؟ یعنی اگه خود این لاندا یک، این شما می‌بینید میو یک و لاندا یک متناظر هم دیگه. لاندا یک اگر تصویر متناظرش فیلتر گوسی بشه میشه همون میو یک دیگه. میگه اگر خیلی کوچیک بود اینا چند میزن میگه، یعنی یه جای گرادیان نداریم، اصلا تو نواحی هموار تصویر هستیم، بردار گرادیان اون چیه؟ خیلی کوچیکه. لاندا یک حتی میزنیم یک، این یک، این هم یک هست. بعد این تابر استفاده کرده. حالا چرا این تابر استفاده کرده؟ چرا نمایی؟ چرا سه ممیز 315؟ چرا میو یک به توان 4؟ این دیگه اینو من از یه کار خاص برداشتم که با این تنظیم پارامترها به این نتیجه رسیدم این برای حوزه تصاویر مثلا قاسی مناسب بوده. فقط توضیحی که دادیم بدیم این هستش که دقت کنید این تابع تابع نزولیه با میو یک. خودتون میتونید درک کنید دیگه، الان میتونید با هم چک کنید دیگه. میو یک تو مخرج این یک بار نزولیه، بعد یه منفی خورده بهش یه نزولیه دیگه، بعد دیگه میشه سعودی، بعد یک من هم دوباره چیه؟ نزولی هستش دیگه. برابر این تابع تابع نزولی هستش با میو یک. میو یک و میو دو مقادیر ویژه های این هست.
لاندا یک
حت و لاندا دو حت مقادیر ویژه های ماتریس دی یعنی که ما میخواییم بسازیم. من یه مجدد توضیحی بدم که حالا من که ابهام دی رو من با این المان ها میسازم. دقیقه فرمه مو یک و مو دو از کجا آوردنش؟
از اینجا.
درست شد؟ این از اینجا آوردن و ما چی؟ و لامده یک خط و لامده دو هست و با این ها بسازن. این در واقع دیگه ما رو میتونه به اون هدفی که میخواستیم برسونه. در هر جهت چه رو چه فیلتری داشته باشه. البته از بزن این فقط نقطه که مهم هست این ازش که این تابه تابه وجودی از نیو یک باشه. این یکی تابه حالا یا عدد ثابت رو شما رو خیلی تعبیری میکنم. بس ماتریس دی رو میسازیم و با بود ماتریس دی اول فیلترین رو انجام میدیم.
این یک
مثالی سیخه
در
لده
دیگه
ببین اینجا ممکنه بعضی از مقادیر ویژه صفر بشن. ممکنه بعضی از مقادیر ویژه اینجا احتمال داره مقادیر ویژه صفر بشه که ما تو اون رو تبدیل به چی می‌کنیم؟ یک می‌کنیم. دیگه ببین چون حالت صفر یعنی هیچ نوع دیفیوژنی انجام نمی‌گیره. یا عبارت دیگه هیچ نوع فیلتری انجام نمی‌ده. ما اینو یه بایاس بهش می‌دیم می‌بینیم به جای صفر بشه تبدیل به یک. در واقع البته میتونید جمع دقت کنید ملاحظه بفرمایید که در واقع اگر هر رو بپذیریم این یه فرمول یک پارچه فرمول نمایی اگر نیو یک رو بذاریم صفر میشه چی؟ چه ای به توان منهای بی نهایی هست که صفر یک منهای صفر میشه یک. حالا در حدش هم جواب رو بمانه اون تابع موجودی بودنش برای ما اهمیت داره. اگه سوالی مشکل هست بفرمایید. این میشه کل انیزوتروپیک نانلینیر فیلتر ها که این ها قابلیت زیادی از خودشون توی فیلتر کردن نمایش دادن و به میزان قابل توجهی جلوی لطمه دیدن تصاویر لطمه. البته یه نکته رو توجه کنیم، یه نکته که هنوز مسئله هست و ما تا اینجا بهش خیلی نپرداختیم. یادتون هستش من این معادله دیفرانسیل رو شروع کردم حل کردم همینجور زمان میرفت جلو. بیاین با هم ببینیم اگر همینجوری زمان بره جلو چه اتفاقی میفته. یعنی برای من زمان رو جای نگه ندارم. یادتون باشه که معادلات همش نشون میدن بین صفر تا تی بزرگ. خب ببینید اگر زمان همینجوری بره جلو برای لبه‌ها میتونیم بپذیریم که اتفاق خاصی ولی لبه ها اتفاق خاصی نمیفته. چرا اتفاق خاصی ولی لبه ها نمیفته؟ به خاطر که خودمون دی رو تابع گرادیان گرفتیم. ولی برای نمایی هموار چی؟ نمایی هموار همینجور به تدریج نرم و نرم میشه. یعنی در فیلترینگ اونجا به شدت تکرار میشه. یعنی میتونیم حدس بزنیم که در نمایی هموار شما به تدریج اطلاعات رو از دست دادی و کلا بلوش رو در از بین رفت. ما تا یه حدش میپذیریم به خاطر که در همون حدش هستش که میخوایم نویز کم بشه. ولی اگر اینو بیش از حد ادامه بدیم خب میشه خیلی برای اون مطلوب نباشه. بلکه نمایی هموار هم اینا همه همواری ملاکش گرادیانه دیگه. حالا اینکه کجا نمایی هموار تلقی میشه و کجا تلقی نمیشه برمیگرد بوده گرادیان چقدر میشه و برمیگرد اون تابعه جی چه تابعه باشه. تابعه جی چقدر از تابعه یعنی سعود جی که نزول جی با گرادیانه یو چقدر شدید یا چقدر آروم باشه. برمیگرد حتما نمایی هموار اگر چی برسه سمت بی نهایت حتما از بین میره. پس نکته که در مورد داریم این هستش که چی رو باید نگه داریم، یعنی چی رو نمیتونیم اجازه بدیم بره تا بی نهایت، ما باید چی رو یه جایی نگه داریم. حالا میتونیم در واقع با سعی و خطا این کار رو انجام بدیم، یا اصلا بگیم آقا ما یه نسخه چند رزولوشن از فیلتر ارائه میدیم، در زمانهای مختلف تصویر رو نگاه میکنیم، میگم این لحظه زمانی یکی، لحظه زمانی دو، سه، چهار، حالا کاربر هر کدوم رو خاص میتونه انتخاب. نه سیاه نمیشه، اون شرط کرانه رو داشتیم نشت نمیکنه از کرانها، بردار متعام در جهت عموده بر کرانها رونده یو به رونده این صفره، اون شرط برای این گذاشت به تصویر سیاه بشه. اگه اون شرط رو نداریم از کرانها نشت میکنه، انرژی تصویر به درخش دم پیش از بینگیره. مثل این مسئله انتقال حرارت، اگر یه حرارتی رو توی محیط نامحدود بذاری بعد از این نهایت ثانیه حرارت محیط صفر میشه، ولی اگه دورش رو ببندید آیت کنید دیگه این اتفاق اضافه کنم، این ترم به توجه به وضعی اول اینکه این ترم من اطمینان دارم که در زمان به هم میاره میرسه. چرا؟ در زمان به هم میاره میرسه. چرا این ادعا رو میکنم؟ نگاه کنید بتا اف من های جوه اون رو باز کنیم که بتا اف من های بتا یو بتا مثبته. بیاری کشیم و میشه روند یو به روند تی بیز و بتا یو مساویه یه عبارت میشه یه معادل دیفرانسیل بر اساس زمان. اگه نگاه کنیم فرم معادل دیفرانسیل مرتبه اول زمانی که به هم گرایی میرسه مشکلی هم نداره چون بتاش چیه؟ مثبت هستش. خب این ترم در واقع چی میگه؟ این ترم در واقع میگه بسته به اینکه بتا رو چقدر انتخاب کنی، من نسخه ای از نسخه فیلتر شده ای رو در اختیار شما قرار میدم که خیلی با اف فرق نداره. چون میگم خیلی با اف فرق نداره؟ چون اگر اف من های یو بخواد متفاوت باشه، این ترم مثبت یا منفیه و این معادله دیفرانسیل سعی میکنه که در واقع این اختلاف رو از بین ببره. میتونید ببینید که اگر اف یو کوچکتر از اف باشه، نگاه کنید، اگر یو کوچکتر از اف باشه، این بتا اف این بتا مثبت میشه و رونده یو به رونده تی یه ترم افزاینده پیدا میکنه، یو رو سعی میکنه چیکار کنه؟ بیاره بالا. اگر اف من های یو منفی باشه، یعنی یو بزرگتر از اف باشه، این ترم چی میشه؟ منفی میشه و سعی میکنه بیاره. البته نه باید تصور داشته باشه این باعث میشود که یو بشه آقصر مثل اف. اصلا این جمله رو هم باید ببینیم، چون این واقعا یه معادله دیفرانسیل غیر خطی هست. ولی این ترم، افزودن این ترم باعث میشه که شما اگه زمان بره جلو یه جایی به پایداری برسه. ها فقط سوال این هستش که قبلا ما مشکلمون این بود که زمان رو کجا نگه داریم، الان مشکلمون چیه؟ بتا رو چند بگیریم. اگر بتا رو خیلی کوچیک بگیریم دیر به هم گرا میشه، مثل ساعت زمانی خیلی کوچیک هستش. اگر بتا رو خیلی بزرگ بگیریم خیلی سریع ممکنه هم گرا بشه و اصلا به جواب مناسبی نرسه. این نگاه کنید، اگر بتا خیلی بزرگ باشه یو خیلی شبیه اف در میاد، به درد ما نمیخوره. چرا میگم یو خیلی شبیه اف در میاد؟ به خاطر اینکه وقتی بتا خیلی بزرگ باشه در این معادله کدوم ترم غالبه؟ این ترم غالبه. یعنی اصلا دویا مثل اینکه اصلا اینو میشه گذاشت کنار. اگر این معادله دیفرانسیل شما حالا به من بگید جواب پایدارش کدومه؟ این ترم رو اگر نداشته باشیم روند یو به روند تی مساویه بتا اف من های یو، جواب پایدارش چیه؟ یو برابر با اف. چرا؟ چون اگر یو برابر با اف باشه این میشه صفر، روند یو به روند تی هم میشه صفر. اگر بتا خیلی بزرگ باشه که بشه این ترم رو گذاشت کنار. اگه بتا خیلی کوچیک باشه که همون میشه معادله قبلی بود. برابر اینجا حالا صورت مسئله همون میشه انتخاب مناسب بتا، که بتا رو چگونه انتخاب کنیم که وقتی هم گرا شد بتوانیم اون جواب رو بپذیریم. این میشه نکته ای که روشی در مورد توسعه داده شده که این مسئله یه جواب استدی استیت داشته باشه و به مرور زمان نوای هموار از بین نره. خب اگه سوالی نکته هست بفرمایید. یه دو تا اکستنشن دیگه هم هست که من یه دو تا اکستنشن رو هم در واقع بدم و این بحث رو دیگه کردم جمع کنیم در مورد با همین انیزوتروپیک فیلترها رو این اکستنشن ها رو توضیح ده بعد با در موردشون صحبت خواهیم. یه اکستنشنی که در واقع وجود داره در مورد دی اسکالر هست. این در واقع اگر دی رو اسکالر بگیرید یه چنین پیشنهادی شده رفته دی رو این بگیرید.
نسبت به قبلی ها چه ترم اضافه‌ای داره، چه برتری داره، آیا اون ادعایی که شده لزوماً ادعای درستی هست یا نیست. خب
توجه بفرمایید، اگر ترم انتگراله نه این رابطه جدیدی نیست، من می‌نویسم اگه ترم انتگراله نباشه
میشه یک تقسیم مجاری کن
اینه این رابطه اگه ترم انتگراله نباشه این رابطه رو قبلا داشتیم یا نه؟
بله.
یک از انتخاب‌های جی ما این بود دیگه، رادیکال یک روی رادیکال یک بزر استو روی لامدادو، اگرچه بدون رادیکالش هم داشتیم با رادیکال، این با رادیکالش رو میشه. پس اگر این انتگرال نبود این حالا اینا اومدن انتگرال رو اضافه، حالا این انتگرال چی هست؟ اولا او ایکس و وای چیه؟ حول هر ایکس و وای یه همسایگی در نظر میگیرن، حول هر ایکس و وای یه همسایگی در نظر گرفته میشه و این انتگرال اونجا ثابت میشه. خب در اول من توضیح میدم که در واقع ابتدا توضیح رو میدم که داره به نقل از مقاله‌ای هستش که این رو معرفی کرده، بعد میگم که همین توضیح چه اشکالی داره و بعد چگونه میشه اینو برطرف کرد. و در واقع توی اون متن اومده گفته که اگر ناحیه نویزی باشه این انتگرال مقدار کمی پیدا میکنه، یعنی اگر ناحیه نویزی باشه این انتگرال مقدار کمی پیدا میکنه. فرض کنید استدلال رو بپذیریم، یعنی اگر این کوچیک باشه ناحیه ما نویزیه و در غیر این صورت اون بخشی که در واقع داریم مربوط به چی هست؟ شی هست. حالا میاد همین ترم رو که در مورد نواحی نویزی مقدار کوچکی هست رو در گرادیومیو ضرب میکنه که اثر احتمالی افزایشی نواحی گرادیومیو رو چه کار کنه؟ کم کنه. میدونید که اگه ناحیه نویزی باشه گرادیومیو توش چیه؟ بزرگه. گرادیومیو توش بزرگ هست، یه مقدار این رو اصلاح میکنه. ولی اگر این انتگرال بزرگ باشه به این میگه چی؟ میگه اینجا شیه. اگر انتگرال بزرگ باشه استدلال میکنه میگه اینجا شی هستش و وقتی شی هست من نباید دیم اصلا بزرگ باشه. میام چیکار میکنم؟ این عدد عدد بزرگ بوده، گرادیان منطقه‌ای رو هم در واقع بزرگ که خودش بزرگ هست زیاد میکنم، این عبارت میفته و خوب هم هستش که این عبارت میفته. چرا؟ چون ما تو نواحی لمدار یا گرادیان دار دوست نداریم که اینطوری انجام بدیم. این استدلال بوده که کرده، ولی خب باید اینو با هم بشینیم صحبت کنیم ببینیم واقعا این استدلال درست هست. ببینید که در نواحی نویزی این انتگرال کوچیکه لزوما این استدلال درست نیست، چون ممکنه یه ناحیه‌ای باشه که هموار باشه همش سفید، یه ناحیه هموار و همش سفید نیست، اتفاقا این انتگرال خیلی چی خواهد بود؟ بزرگ خواهد بود. و در واقع اگر بخوایم این عبارت رو مد نظر قرار بدیم بهتر هست، یعنی با این فلسفه بیایم جلو بهتر هستش به جایی که در هر منطقه انتگرال یو رو بذاریم بیایم در هر منطقه واریانس محلی رو بذاریم که بیایم از این، چون اگه واریانس محلی کوچیک باشه میگیم مثلا این ناحیه هموار یه مقدار نویز داره به خاطر واریانس محلی، ولی اگه اون لبه ها باشیم واریانس محلی خیلی بزرگتر هستش. در واقع اکستنشن هایی بوده که مورد استفاده قرار گرفته بوده که میشه در این انتگرال واریانس محلی رو جایگزین کرد. حالا واریانس محلی
رو جایگزین کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. در نواحی لبه والیانس محلی چیه؟ بزرگه. والیانس محلی بزرگ در این عبارت هم ضرب میشه، اینم تخمینا عبارت بزرگی است. مخرج کلا خیلی بزرگ، این ضریب چیه؟ کف میشه، نمیخواد دیفیوژن داشته باشه. حالا اگه والیانس محلی کوچک باشد، یعنی تو ناحیه هموار هستیم و فرض میکنیم والیانس محلی کوچک ناشی از نویز بوده، این ترم کوچیکه، این گرادیان یو هم در واقع ضرب میکنیم و این مخرج شما کوچیک میشه، کل عبارتتون نسبتا بزرگ خواهد شد و به اون عبارتی که بخوایم در واقع میرسیم. در نواحی نویزی با ضریب بالاتری دیفیوژن رو انجام میدیم و نشت تا بیشتری صورت میگیریم. نه این خب یه بار دیگه
سنا سی بتن
وقت کرمل بوسی رو برای حذف نویز سالت هم به فرفل نمکی استفاده نمی کنیم. ما برای چه نویز رو استفاده می کنیم؟ نویز هایی که توزیع آماری مثلا متوسط صفر داره. نویز فرفل نمکی یک توزیع آماری متوسط صفر نداره. در صورت این روش به درد نویز ها نمی کنه. فقط نویز های مثلا نویز بودروز با توزیع بوسی با توزیع یک نوا یه سیستم عامل تصویر رو یه لیبل هاشو مثل متعادل و یک نواخ عوض کردیم که اول ما با کرمل بوسی تونستیم بخشش رو از کنیم ببینیم. خب سوال نقطه اگر هستی اونجا بفرمیم خب این همیشه بعضی از اکستنشن البته این خود این چند تا اکستنشن داشته، به جای این یوه رو زیر نمه سیگما بذاریم یا به جای این یوه اف بذاریم، این ها که هایی که خیلی دیگه لازم نیست که بدونه در موردی صبح پرس بکنیم. آخر نکته در مورد اکستنشن ها میگم و بعد هم بریم به یه صحبت کوچیکی هم با هم بکنیم در مورد مکانیسم شبیه‌سازی این مسئله و ببینید چه طوری میشه این مسئله رو شبیه‌سازی کرد به صورت واقعی. بعضی وقتا از این بر مبنای این معادله دیفرانسیل میان کارهای جالب دیگه هم میکنن، یعنی میان فیلترهای مبتنی بر هندسه طراحی میکنن. حالا ببینید مطلبانش رو میسن برمان چکار میکنه روند؟ ببینید که روند یو به روند تی که یو همون تصویر ما از همون بقیه مثال و بقیه شرط اولیه همون تصویر ما میگه روند یو به روند تی. مثلا اگر مثبت بگیم مثبت گرادیان یو، یعنی هرچی گرادیان زیاد باشه اون ناحیه چی تر میشه؟ روشن تر میشه. یعنی نواحی که گرادیان زیاده اونا رو میبره بالا،
نمایی گرادیان کمه اون رو میاره پایین. اگه منفی باشه چی؟ نمایی گرادیان زیاده رو تیره میکنه، میارش رو پایین منفی میکنه، نمایی گرادیان هست رو برعکس. یعنی از این هم میشه برای تبدیلیت لب، حالا اشاره فیلتر هست به نویز نباشه این این سابر، چون این اصلا معادل دیفرانسیل رو برداشت کنن عوض کرد یه معادل دیفرانسیل دیگه ای در بابر، ولی میشه از این به عنوان فیلتر در واقع مناسبی برای عملیات دیگه ای مثلا تقویت لبه استفاده کرد یا تضعیف لبه استفاده کرد، که به نام میگن دیفیوژن های مبتنی بر هندسه. من فرمول عمومی رو در نظر میگیرم بدون اینکه نگران هر کدوم از تعمیم های قبلی باشه. فرمول عمومی ما این بود صحیح هم دیگه، شما یه تصویر به من دادید 256 پیکسل در 250. شماره اندیسای من میتونن چی باشن؟ صحیح باشن. اون دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. فقط زمان هستش که اصلا ذات گسسته‌ای نداشت از قبل. و من این تی ان لحظات زمانی تی ان رو میگیرم چی؟ ان دلتا تی بزرگ. دلتا تی رزولوشن زمانی هستش که میخوام حل کنم. طبیعتاً هر چی دلتا تی بزرگتر باشه بهتره. من به تقریب بهتری میرسم. بنابراین گسسته سازی ما در این سه جهت باید صورت بگیریم که ما مالیم. خب حالا دقیق بفرمایید، ببینیم چه المان هایی داریم که توی گسسته سازی باید براش راه حل بیندیشیم. فعلا دی رو فراموش کنید که این دی ثابت هست یا متغیر هست، هرچی از این داخلی تری رو شروع کنید. گرادیان یو چی براش احتیاج داریم؟ روند یو به روند ایکس، روند یو به روند وای. پس من باید برای گرادیان یو تخمین بذارم. این خب میتونیم تخمین بذاریم، خیلی کار سخت نیست. من برای هر کدوم از اینها میتوانم تخمین بذارم. مثلا برمید روند یو به روند ایکس، بعد برای این یه تخمین جایگزین کنیم. این میتوانم هر کدوم از تخمین هایی که برای مشتق جایگزین میکردیم چون اینجا جایگزین کنیم. حالا تخمین فوروارد، تخمین بکوارد یا تخمین سنترال. فرض کنیم من تخمین سنترال رو بیان جای گذاشتم. مثلا بشه یو آی دلتا تی جی ان دلتا تی این چجور تخمینی از مشتق؟ سنترال هستش. بعدی منهای قبلی تقسیم بر نمیشم تقسیم بر دو، نمیشم تقسیم بر دو دلتا ایکس. خواهد این دلتا ایکس همانا تو تصابیه چند یک دیگه این میشه رونده اینو به رونده اینو تخمیلشه دیگه. برای وای چی؟ اینا یعنی گرادیان اینو به چنین ترمهای احتیاج داری. حالا فعلا دی رو بذاریم کنار، برمیگردیم سر دی ببینیم دی چی میخواد. دیورژانس چی میخواد؟ دیورژانس همین مشتقات رو دوباره میخواد دیگه، دوباره همین، چون دیورژانس هستش تک تک مؤلفان اولی نسبت به ایکس دوباره همین مشتقات رو. این دیورژانس هم هیچ چیز جدید احتیاج نداره، اینو مشتقات رو به این فرم شبیه دی. داخل دی چیه؟ دی روالی که به ساخته شدن دی منجر میشون یادمون باشه چی منید؟ از گرادیان یو شروع میشون همین چیز دوباره دیگه. حالا گرادیان یو، گرادیان یو زیر بلیسی ما از اینها شروع میشون و بعد میرفتیم جلو نمیدونم بردار میشه درست میکردیم، بردار میشه درست میکردیم، اگه بردار میشون بردار میشه ماتریس بساخت. برای دی هم مشکلی نداره. فقط حواستون باشه دی تو این دیورژانس هست، یعنی در واقع دی یه خونه جلوتر یه خونه عقب‌ترش هم احتیاج داره. یعنی من دی رو اول می‌سازم، اول دی رو می‌سازم و بعد دی رو می‌سازم. بنابراین برای سمت راست مشکل خاصی وجود نداره. من باید چیکار کنم؟ جایگزین. اگه سوالی اپامی هست بفرمایید. خیلی خوب، سمت چپ روند یو به روند تی، این هم مورد خاصی نداره دیگه، مشتق در واقع زمانی رو تخمین میده. معمولا برای مشتق زمانی از تخمین بکوار استفاده میکنیم به خاطر اینکه ما آینده رو نداریم، باید حال رو بر اساس گذشته بنویسیم. یعنی رونده یو به رونده تی رو هم تخمین میزنیم با یوه آی جی رو این دلتا تی بنابراین یوه آی جی رو این دلتا تی تخصیم داری چی؟
دفعه حتما تقسیم بر دلتا تی میکنیم. چرا؟ زمان دیگه واقعا مفهوم پیوسته‌ای برای ما بود دیگه. پس معادله چطوره حل میشه؟ حالا فعلا من اینو در نظر نگرفتم همینطور. فعلا اینو این شرط رو در نظر نگرفتم میگه. معادله خیلی ساده حل خواهد شد. این عبارت برابر است با حالا من در ببخشید من یه تعریف کوچیکی بدید چون اینا رو همه رو در لحظه اندلتاتی نوشتم. اینو بخونیدش. این به اضافه اندلتاتی اینو بخونید اندلتاتی. به خاطر چی؟ من سمت راست رو همه رو اندلتاتی نوشتم و یه تقدیر کوچیک رو بدیم اینجا میشه این به اضافه یک دلتاتی به این دلیل که من سمت راست رو با چی نوشتم؟ با حالا نگاه کنید سمت راست هر چی باشه تابعیه هر عبارتی میشه مثلا من بنویسم سمت راست رو بنویسم کلن اسه یه چنین چیزیه دیگه هر چی باشه تابعی هست از آی و جی و اندلتاتی دیگه درسته؟ هر چی دارید حسابش کنید سمت راست حالا دیورژانس رو بگیرید گرادیان رو بگیرید دی رو جایگزین کنید یه نقطه منحصر به فرد سمت راست داره در سمت راست مشتق زمانی ظاهر نشده هر چی از تابعی هستش از یو آی و جی و اندلتاتی حالا نگاه کنید این مسئله با راحت قابل حل هست یا نه؟ بله لحظه این رو بذارید صفر درست؟ لحظه این رو میذاریم صفر این چه اتفاق میده؟ این برای چی داره احتیاج داریم؟ یو آی و لحظه صفر یادمون هست یو آی و جی و صفر همه چیه؟ اف میده دیگه یعنی محاسبات رو بر اساس اف یعنی محاسبات سمت راست رو گرادیان میخواید بگیرید نمیدونم دیورژانس میخواید بگیرید دی میخواید محاسبه کنید بردار میشه مقدار میشه هر کدوم رو میخواید محاسبه کنید بر اساس چی محاسبه میکنید؟ اف محاسبه خب ببینید چی میشه؟ این در لحظه صفر یو آی و جی و صفر هم خود چیه؟ اف این یه معادله یه مشغول حل میکنی دیگه میشه ما رو چه لحظه ای؟ یه لحظه یه جدید دلتاتی بچه کار میکنیم؟ دوباره یه لحظه زمانی میدید جدید همینجوری معادله فاصله رو به این ترتیب حل میکنیم این رو میگن روش تفاضل های متناهی یعنی با دلتاتی مسئله رو حل خب چی باقی میمونه که حائز اهمیت هست و هنوز بهش نپرداخته بیم برای تمام ایکس و وای ها تمام ایکس و وای ها این معادله حل میشه برای لحظه زمان رو فیکس نگه میداریم فریز میکنیم زمان رو همه ایکس و وای ها رو تو این رابطه میذاریم ایکس و وای های یعنی در یه تصویر جدید در لحظه دلتا تی میاد بعد یه گام که بدیم جلو یه تصویر جدید برای لحظه دو دلتا تی به وجود میاد و همینجور میریم تا تنها نقطه که باقی میمونه و اگر این نقطه بگیم بحثی که تمومه اون شرط راندگی به رانده روی پیرامون ها مساوی صفر چند اون به نظر خیلی سخت میاد ولی اتفاقا اون شرط خیلی ساده است من یک از این پیرامون ها رو میگم بعد با هم بس ببینید سالیش این که میگم خیلی ساده است منوز به اینه که چی؟ توی یه دونه مکعب مستطیل توی یه مستطیل هست ببینید اینجا رونده یو به رونده ان اگه این نیست رونده یو به رونده ان روی مرز این چی میشه؟ غیر از اینه مثلا برای این رونده یو به رونده ایک صفر باشه بید. روی مرز البته یعنی اگه مرز من اینجا فرض کنیم اینجا صفر و صفره اینجا ام و انه اینجا باید مثلا حالا اینجا باید در بگیم که چه چیزی هست باید بنویسیم مشتق اینجا در جهت چی؟ ایکس برابر با چقدر؟ صفر به در واقع اینجا ترجمهش میشه و رونده
اینو چگونه میتونیم بنویسیم؟ مشتق رو تخمین چی شو میذاریم؟ گسسته شو میذاریم. البته دقیق بفهمید اینجا میتوانیم تخمین سنترال بذاریم یا نه؟ نمیتونیم چون نقطه بعدی رو نداریم. باید تخمین بکوارد بذاریم. یعنی مثلا باید بنویسیم یو آی او جی او اندفتی یو آگیمنت آی او جی او اندفتی برای این میشه دیگه. این چیه؟ تخمین مشتق. من تخمین یکیش هم دیگه نداشتم. فقط حواسمون هستش که اینجا آی چه مقادیریه؟ جی چه مقادیریه؟ آی در واقع جی ما یه در واقع ایکس و وای رو باید حساب کنیم چقدر دیگه. به ازای همه به ازای آی ام و همه جی هایی که اینجا هستن. خب اینجا چی؟ روی کران بعد روند به روند چی رو مساوی صفر قرار بدیم؟ روند به روند وای رو مساوی صفر قرار بدیم چون انتشار عمودی نباید داشته باشیم. البته اینجا وقت قضیهش یه تفاوتی که داره به ازای آی های از صفر تا ام ولی وای مون چقدر یه مقدار ثابتی مثلا صفر. اینجا چی باید مساوی صفر باشه؟ روند به روند وای ولی آی و جی هاش فرق داره. به ازای همه آیا از صفر تا ام ولی جیش چقدره؟ ام. و اینجا چی؟ روند به روند ایکس باید صفر باشه به ازای چه آیا جی؟ آیا ثابت صفر جی هایی که از صفر تا ام. یعنی یه تعداد معادله به شما میده تعدادش هم زیاده. میتونی بگیم چند تا معادله به من میده؟ چند تا؟ به تعداد 2 mm به اضافه 2 mm در هر سطر یکی واسه کران چپش یکی واسه کران راستش این شرط رو داریم. در هر ستون هم یکی واسه کران بالایش یکی واسه کران پایین. از اینا چگونه کی استفاده میکنیم؟ همینجا اینا که گفتیم یه تصویر جدید میسازیم یه جایی به این معادلات احتیاج پیدا میکنیم تو ساختن یه تصویر جدید. در واقع مشتق در کران رو که ما جایگزین کنیم همه جا میتونیم تغییر مشتق به سنترال بزنیم به جز این کران ها که اینجا از این استفاده کنیم و بگیم صفر و به این ترتیب پیاده سازی دیسکریت این مسئله خیلی کار سختی نخواهد. بله معمولا کاری که میکنیم سمت راست رو فرض میکنیم داریم اول بیاییم گرادیان این راحته اونا رو تشکیل میدیم و بعد بعد تشکیل بدیم بیاییم داریم توی معادله. این در واقع شیوه حالا ما رو شده جلسه هم بیدیم توی دو بحثی بیدیم هموارسازی تصاویر فانیم داشت که بعد اون وقت وارد بحث سگمنتیشن میشیم. سگمنتیشن تصاویر پزشکی کنه که خودش رو بحث مفصلی خواهد. این سوالی رو که هست بفرمایید. سوالاتون رو بگید من همشو توضیح بدم. مسئله یک فکر کنم نقطه خاصی داشته باشه. نه شما این در واقع فقط من بازم شما امتحان کنید تو حالت که چشمی به نظر تو بهتر از حالا اگر از یک شروع کنید مثلا گاما یکی رو را کم بده و را زیاد این رو انجام بدید و ببینید به چه فرم در میاد.
شیشه
یکی مثلا مشکلش اینه که باید مثلا فکر
خوب
بشه
ولی مرزای
دینی
اینا
متقابلش هم خوب بشه
ولی
بعضی جاها
خوب میشه
پیدا
یه سری عدد از یه سری عدد
حالا اینا رو به صورت تفکیکی میخوام مثلا نه اینکه همه با هم نه ما شیش پیدا کنیم بله تو یک ازایه این نکته خاص فکر نکنم دیگه تمرین این بود که فیلتر مدیا رو بود و مکس هست و تاثیر انداز مشتر.
تمرین دو هم اگر مگه شما سوالی داشته باشید. ولی تمرین سه که تصاویر ماموگرافی بوده و گفته بودن پردازش پاولای محلی، ببینید اگه خاطر بشه پردازش پاولای محلی اگه اون تمام بزرگتر از یک باشه یا کوچکتر از یک باشه، یکی واسه ایجاد کنتراست تو نواحی روشن بود، یکی واسه ایجاد کنتراست تو نواحی تیره. حالا میتونیم اینجا تصویر حالت تصویریش رو یا محلیش رو اینجوری بگیریم، بگیم آر به توان یه آلفایی که آلفا تابع روشنایی محلی باشد. روشنایی محلی رو چگونه به دست داریم؟ متوسط پیکسل‌های اطراف. بعد واسه خودم یه قانون بذاریم، متوسط پیکسل‌های اطراف از 0 تا 255 دیگر، یا اگه تو مبنای 0 و 1 فرض کنید از 0 تا 1. برای خودتون یه قانون، یه تابع طراحی کنید که اگه 0 بود مثلا گاما زیاد باشه، اگه 1 بود گاما کم باشه، به گونه ای که بتونید تصویر مناسبی رو داشته باشید. ببینید مثلا فرض کنید ما قبلا مثلا نشون دادیم مثلا واریانسی تابع هیستوگرام توی معیار کنتراست هیستوگرام جمع باشه، یعنی کنتراست خیلی پایین، یعنی هیستوگرام پهن باشه، میتونید شما مثلا واریانس اون هیستوگرام رو در واقع، حالا این هیستوگرام یا محلی است یا فکر نکنم این سوال 4 نقطه خاصی داشته باشه. سوال 6 هم که دامنه تبدیل فوریه، پس فقط مثلا مبدا فرکانسی در مرکز تصویر قرار داده بشه، که البته تصویر دستور FFT شیفت در واقع این کار رو انجام میدیم. و دو نوع فیلتر رو هم گفتم، یکی اندازه تبدیل فوریه رو به توان آلفا میرسونه، فاز رو عوض نمی‌کنه، یکی این که لوگاریتم میگیره از این مقدار. حالا من به نظرم نکته دیگه‌ای نیست، مگر اینکه شما به صورت خاص روی هر کدوم از اینها سوالی داشته باشید.
یکی از این تصاویر ما باز نمیشه.
من چون اینا رو یه بار دیگه دانلود کنید فایلتون رو، چون من قبل از اینکه بفرستم من معمولا اینا رو که اتش میکنم یه بارم خودم باز میکنم که مطمئن بشم. اگر اینگونه به من خبر بدید که اون فایل سیپه دیگه، من یه بار دیگه چه کنید اگر دیگه اگر مشکل داره من دوباره بکنم. من فکر کنم